أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و به نستعين، انه خير ناصر و معين. روز سه‌شنبه 30 فروردین 1401، 17 رمضان 1443، یوم البدر و روز جمکران، 19 آوریل 2022. درس 119، فقه هماهنگی از فقه الاداره از فقه معاصر، کارکرد تنقیح منات در استنباط احکام فعل هماهنگی در سازمان و مدیریت. این مسئله افتاده، این در حقیقت مقدم است. تا به حال پیشرفت خوبی در فقه هماهنگی در فقه الاداره حاصل شده است. مفهوم شناسی، اقسام، شرایط، اجزا، موانع هماهنگی مورد استنباط قرار گرفتند و از قواعد مؤثری همچون عرف خاص و تنقیح منات به نیکویی استفاده شد و شرایط حجیت این دو قاعده مهمه مورد بررسی و اعمال واقع گردید. عرف خاص 4 شرط برای حجیت داشت، تنقیح منات 7 شرط یا 6 شرط برای حجیت داشت که به دقت مورد بررسی واقع شد و معلوم شد که معصوم در پاسخ به سوالات مطروحه که متناسب با مقتضیات عصر معصوم صورت گرفته است، ظاهراً حکم شرع را بر موضوع و متعلق مورد سؤال حمل می‌فرموده است، ولی مدیریت آینده را هم مد نظر داشته و در اصل حکم را بر منات متویه و منویه درون موضوع بارگذاری می‌کرده است که با شم الفقاهه با الغاء خصوصیت از موضوع و متعلق حکم به منات اصلی دسترسی قطعی حاصل می شود یا با تناسب حکم و موضوع. مهم احراز این نکته است که حکم شرعی منوط به منات است نه مخصوص موضوع، یعنی حکم میره رو منات و ویژه موضوع نیست. موضوع به باب مثاله، خمر و بیع و نمیدونم شغل و سفر و چی و اینها. البته فقیه با ملکه اجتهاد و شم الفقاهه به تنهایی قادر به تشخیص قطعی منات نیست، بلکه ممارست در میدان عمل و تجربه عرفی و بازخورگیری از استنباطات خود نیز میتواند به کشف قطعی ملاکات اصلی حکم صادره از معصوم نائل شود. باید امیدار بازخورگیری هم بکنه، وارد میدان هم بشه. دوری از میدان عمل
ساده ایش یکم بزرگتر بشه، یکم میشه
ولی خب از کادر، از کادر خارج میشه ولی باید کادر بیاریمش. خوب اینجوری؟ دوری از میدان عمل استنباطات را از واقعیت امر دور میکند و نظر معصوم را نمایش نمیدهد. معصوم برای هر حکمی منات و ملاکی و مفسده و مصلحتی را لحاظ میکند و این ملاک علاوه بر شم الفقاهه نیاز به تجربه عملی و میدانی نیز دارد، به ویژه در استنباط احکام شرعی، اعم از وضعی و تکلیفی، سازمانی و مدیریتی که به شدت به بازخورها و ارزیابی ها گره خورده است و چه بسا احکامی صادر گردیده. نه این همون درسته، بازخور معروف بازخور. و چه بسا احکامی صادر گردیده ولی در نهایت در میدان عمل با استکاک با واقعیات آن احکام تغییر می کند و این همان است که تحت عنوان تأثیر زمان و مکان در تغییر موضوعات مورد اهتمام امام در صحنه میدان حکمرانی واقع شد و در استنباطات او تعدیل ایجاد نمود. حکمرانی عرصه ای از مدیریت، مثلا مدیریت کلان، در دو مدل سازمانی و غیر سازمانی. لذا در استنباط احکام، چون حکمرانی فقط تو سازمان نیست، لذا مثلا برای یه جامعه است، برای ملت است.
مثلا این حالتون چیم؟ این میدن ندیمانش داری؟
نه، ترشه، چه چیزی هست؟ لذا تو خوندن هم مؤثر بود، نیست؟
نه.
لذا در استنباط احکام فعل هماهنگی باید به قواعد مجرب نیز متکی شد و فقه الاداره در این جهت در مسیر متکامل خیش گام برمی‌دارد. لذا ممکن است احکام ثابت و متغیری رو در سازمان متوقع باشیم که با نظر شارع نیز هماهنگ باشد. این امام خمینی گفتن زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است،
این زمان مکان منظورش چیه؟
همین داره میگه دیگه، میگه مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، ظاهر همان مسئله، ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست، این مدیریت اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرق نکرده، واقعا موضوع جدیدی شده است. مثل شطرنج، مثلا ظاهرا شطرنج همون شطرنجه، ولی موضوعش چی شده؟ جدید شده، شده ورزش. قبلا همین چند ابزار بود، قمار مثلا، میسر بوده، که قهرن حکم جدیدی میطلبند. این امام، این زمان و مکان یعنی شرایط،
یعنی تو هر زمانی تفاوت
میکنه، موضوع ظاهرش همونه ولی چیش عوض میشه، ملاکش تغییر. میگه این موضوع تا حالا زا مفسده بود، از الان زا بلا مفسده است.
امروز مثلا تو جمهوری اسلامی ایران هست مکانش،
مثلا موسیقی قبلا زا مفسده بود، الان زا مصلحه است. این مفسده و مصلحه همون منات اصلی حکم هست که اگر یک مناطی مفسده است، درست، موضوعی که این منات تو شکمشه، اون هم میشه فاسد. هرچی فاسد شد و خبیث شد، یحرم علیهم الخبائث، این خبائث میشن حرام. ولی اگر این موضوع که ظاهرش هم موضوع قبلیه، بوکس مثلا، بوکس قبلن هم بود الان هم هست، قبلن میگفتن این وحشیگریست و حرامه، الان میگن چی هست؟ یه ورزشیست مثلا، باید بیاد. قبلن امام میگفتن این خانوما رأی ندن، رأی نگیرن، کاندید نشن زمان شاه. چرا؟ برای اینکه حضورشون مفسده بود. بعد از انقلاب اتفاقا گفتم به به بیایید. خب یکی گفت چرا قبلا میگفتید نیاید، حالا میگید بیایید؟ گفتن الان این حضور زا مصلحه است، اون موقع زا مفسده بوده. پس هر چیزی اون موقع خبیث بود، الان شد طیب. مثل این طیب که اعدام شد زمان شاه، شهید شد، امام گفت طیب شد، گفت طیب. بعد این آقای مطهری هم میگه فقیه و مجتهد کارش استنباط و استخراج احکامه، اما داشتن استعداد جهانبینی و اطلاع و احاطه او به مسائل و موضوعات گوناگون در فتواهایش تأثیر به سزا دارد. یعنی وقتی میاد تو اجتماع، خود آقای مطهری از قم رفت تهران، نظراتش خیلی تغییر کرد. امام خمینی از قبل از انقلاب وارد انقلاب شد، زمانن وارد حکومت شد، نظراتش عوض شد، چون احاطه پیدا کرد بر موضوعات حکمرانی حکومتی. دید اینجا موسیقی جز باید باشه، اینجا باید خانوما باشن تو صحنه، نیمی از جمعیتن و خیلی از چیزهای دیگه. وقتی دم حرف حج، تازه میفهمه حج چیه و فتوا میده. ولی کسی که نمیره حج چجوری میتونه فتوا بده؟ باید بره از میدون ببینه، سعی رو ببینه، جمره رو ببینه، چی رو ببینه. از اینجا میگه باید احاطه کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوا صادر میکنه داشته باشه. اگر فقیهی فرض کنیم که همیشه در گوشه خانه یا مدرسه بوده، او را با فقیهی مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگی است. این هر دو نفر به ادله شرعی و مدارک مراجعه میکنند، اما هر کدام که به گونه مخصوص استنباط میکنند. پس بنابراین هر دو میرن سراغ قرآن، هر دو میرن سراغ روایات، ولی این یه فهمی داره، اون یه فهمی دیگه داره، چون اون گوشه خونه نیست. میدم این خدا رحمت کنه آیت الله معرفت، رفت بود این منزلشون، گفت این آقای مثلا وحید، آیت الله وحید مثلا، ایشون پسرش از خودش بهتره، چون پسرش حداقل میاد یه سری تو خیابون میزنه، ولی خودش اصلا نمیاد. لذا فتواهای پسر از فتواهای پدر ممکنه چی باشه؟ واقعی تر باشه. مثلا
پسر جا مشاهده؟
اینجوری که ایشون میگفت، من ندیدم، آیت الله معرفت منزلش بودیم، ایشون میگفت منظورش این بود که باید بیاید تو میدون. نقای قرائتی میگو مثلا هی درس طهارت میدن تو درسای نجف، بعد میاد تو خیابون میگه از جوبها لجن هست، بچه ها آلودن، مثلا بازی میکنن آلوده میشه، اونا دارن میگن مثلا طهارت نجاست. و خود یه دارم بیاد بیرون هم نگاهی بکنید مثلا. اینجا این هم درس هست و قوم اطرافش میبینید خانوما میرن میان آزادن، هیچ کمی چشون نمیگه، مثلا نمیدونن مثلا این چجوری باید فتوا بدن که با واقعیات حکومتی سازگار باشه. یادم یه حکمی میده اجرا نمیشه. یه جمله دیگه هم باز امام دارن که مجتهد باید به مسائل زمان و مکان احاطه داشته باشه، برای مردم و جوانان و حتی عوام. آقای حسینی رفتن، یه رفتن تو چیز هستن
کی؟ آقای
حسینی
هنوز نیومدن
اینجا،
شاید توی
جنجا باشه. نه تو اسکایروم الان اومده،
تو اسکایروم نیومده
الان، شاید اومده باشن.
چون ایشون آقای حسن اومده فیز الان اومد، بعد سید اسخر حسینی
آره از نجا رفتن اونجا جابجا
نوشتن در خدمتن،
جابجا شدن. ببین مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشه، برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. سلام علیکم. مجتهد باید مسائل زمان خودش احاطه کنه. این صحیفه امام جلد 21 صفحه 298 و 290. مثلا اینجا داره که برای مردم و جوانان حتی عوام اصلا قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم، سکولارم. آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرها فرهنگ
اصلا مشتهد باید سیاست دخالت داشته باشه، سیاست باشه.
اصلا خود مرجع، ورود مرجعیت الان خودش سیاسته و الان خود میرفت خونهش میشست مرجع نمیشد. همین که وارد گود میشه یعنی میگه من میخوام بیام دین رو مدیریت کنم. خب شما که مدیریت نمیدونی چیزی میخوام مدیریت کنید؟ فقط وجوهات گرفتن و فتوا دادن که نیست، هزار تا چیز دیگه هم هست. میگه با حیل آشنایی به روش برخورد با حیله ها، تزویرها، فرهنگ حاکم جهان، داشتن بصیرت، دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم جهان، شناخت سیاست ها حتی سیاسیون و فرمول دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف، قول سرمایه‌داری که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کند، از ویژگی های یک مجتهد جامعه هست. بنر بدونه یک مجتهد با زیرکی، هوش، فراست و هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد، علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعا مدیر و مدبر باشد. که میرزا شیرازی میگفتن که 98 نمره مال مدیریته، یک نمره هم تقواست، یک نمره هم علمه.
دقیقه تیم تصیبندی کرده
آقای میزه شده. حالا امام همین رو بگم، یه علاوه بر خلوص و تقوا و زهد، این ستاش یه نمره که در خور شأن مجتهد است، یعنی یه نمره یعنی عالمه، واقعا هم باید مدیر و مدبر بشه. اگه نباشه مثلا نمیشه. پس اینا نشون میده که زمان و مکان مؤثر. دیروز ما آقای دکتر احمدی بحثی داشتیم، ایشون نکته خوبی رو گفتن، گفتن صرف اینکه شم الفقاه باشه کافی نیست، که منات رو در زیر آوار موضوعات از بطنان موضوعات تشخیص بده، تنقیح کنه، تعمیم بده. فقط این نیست. گفت تو لیلی بینی و من پیچش مو. میگه تو بیع میبینی و شطرنج میبینی و مثلا چی میبینی؟ یه موضوع مسافر میبینی. ولی من در دل اینا مفسده میبینم، مصلحت میبینم. بعد خداوند فرمود احکام حرمت و حلیت بر اساس خبائث و طیبات. وقتی یه چیزی دیگه خبیث نیست، درش انقلاب شده، خمر شده خل، خل که شد دیگه الان خل که مفسده نداره، خمر مفسده داره. حالا یه چیزی خطا، حالا این مایه تالا این بود، این مایه تالا اینه، هر دوش هم سائله، مایه اون سائلون مثلا بدن. لذا ممکن است ما هم تو مدیریت احکام ثابت داشته باشیم، هم احکام متغیر تو سازمان، تو گزینش، تو برنامه‌ریزی، تو چی، تو هماهنگی که الان ما بحث میکنیم. البته این احکام چه ثابت چه متغیر باید با نظر شارع هماهنگ، چون هدف ما رسیدن به نظر شارع هستش. یعنی باید اینجوری فرض کنیم که همین الان اگه معصوم تو این سازمان بود چیکار میکرد؟ به جای آقای الف امام بود چیکار میکرد؟ ما باید این رو یه مجتهد باید به عنوان جانشین بدونه. مثلا موسی رفت کوه طور، به طور افتاد. هارون گفت اخلفنی، به هارون گفت اخلفنی. هارون باید بگه من الان جای موسی هستم، الان اگه موسی بود چیکار میکرد؟ من باید همون کار کنم. خب این حالا تا اینجا این مقدماتی بود. یه زمان و چیز تناسب حکم و موضوع هم تو پاورقی بود. والحاصل در فقه فعل هماهنگی با مبانی فوق به نحو مسئله محور باید بریم به استنباط احکام متنوع فروع این موضوع کلان. حالا مثلا یه مسئله امروز هست که اگر تحصیل، میخوایم به صورت یه مسئله درش بریم، اگر تحصیل شرط فعل هماهنگی با اسرت روبرو باشد، وظیفه فاعل هماهنگی یا مسئولین هماهنگ شونده چیست؟ مثلا نشد هماهنگی، سخت شد. در لغت
اینجا الان فرمودین موسی و هارون، اینجا با هارون رو نگاه کنیم، مثلا 70 نفر از خط خارج شدن و اینجا چی باید بگیم؟
خب ایشون
مرجعیت نکرد یا
هماهنگی؟ آره دیگه، ایشون باید تا اومد عصبانی شد، گفت ما چی بود که رأیتو که ان رأیتهم ظلوا، رأیتهم ظلوا، ما میگه تو وقتی دیدی اونا گمراه شدن چیکار کردی؟ به جای خدا گوساله اومد. گفت من ترسیدم از تفرقه. انقدر وحدت مهمه، این یه مصلحت اهمی به ذهنم اومد، گفتم خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. من گفتم حضرت عالی رئیسی از ماموریت برمیگردیم، بعد میگی تو در زمانی که من نبودم وحدت اجتماعی رو به هم زدی، کردی تفرقه. من برای اینکه وحدت برام مهمتر بود از این داستان سامری قدری اولویتش کردم اولویت دوم. مثلا الان هست، مثلا میگه حجاب اولویت دومه، نظام واجبه، حفظ نظام واجبه. میگه حالا حجاب بالاخره جورش میکنیم، ولی نظام اگه بره چه جوری جورش کنیم؟ دیگه هیهات من نزله، تا هزار سال دیگه. حالا نظام که حفظ شد، بعد میاریم میشون میگیم آقا حجاب خوب است، فلان است، یکم بهشون میرسیم میان، میگن چشم هم میان. حالا اینجا میگه که من احساس کردم که وحدت ملی، وحدت اجتماعی مهمتره، حفظ نظام مهمتره. تا حالا یه مدار گوساله و خدا شده، گفتم تو میای دوباره توحید رو حاکم میکنی. خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. بعد موسی یه ذره قانع شد، اول موهاشو گرفته بود یجر رو بود میکشیدش، ظاهره حالا یک کنایه است. گفت لا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی، گفت دست از این سر ریش ما بردار. هارون پیش کرد، هارون به موسی گفت یعنی گیر نده، من به نفع تو عمل کردم. بعد موسی گفت خیلی حال، حداقل نظام رو حفظ کردی. بعد رفت سراغ سامری، از هارون دست برداشت، رفت سراغ متهم اصلی، گفت این چیه؟ مثلا ما خط بکه، راه برده چیه، نظر چیه، هدف چیه؟ خطبه. گفت من هدف نداشتم، من دیدم که جبرائیل با این اسبش میرن، از زیر سومش جرقه های میزنه و چیز میشه، طلاهایی هست، فلان هست، یه الهاماتی بهم شد که میشه خاک طلا بشه، چی بشه این حرفا، کیمیاگری یاد گرفت، مثلا کیمیاگری، کیمیا هم شیمی هست دیگه، یعنی شیمی، کیمیستری. بعد میگو رفتم به مردم گفتم که طلا بیارید، ذوالقرنین گفت مس بیارید، این گفت طلا بیارید، طلاهاشون آوردن یه گوساله درست کرد. این کاری که الان غرب میکنه کار با محسوس طلایی و دارای صوت، له خوار، مثل رادیو تلویزیون و سینما، گفت له خوار، باد میزد از میچرخید از درون رخنای تن این گوساله صدای میامد. خب ببینید هم طلاییه، هم قشنگه، هم هر صوت داره، ولی خدایی که موسی معرفی کرده نه صدا داره، نه سیما داره، نه سینما. یکی میگم ناطق، ناطق نوری علی اکبر ناطق، یعنی صدا سیما. شوخی میکردن یکیز با ایشون. حالا ای کسی، بعد موسی اومد ریشیابی کرد و اون گوساله رو پرت کرد، ذوب کرد، ریختش تو دریا. خود سامری هم بایکوت کرد، یعنی حبس در منزل کرد، حسرش کرد، گفت تا آخر لامساس میشه. لامساس یعنی هیچ کس نباید با تلفن بزنه، نباید تلفن همراهت هم میگیریم. برای اینکه رهبری هم گفت بعضی برن تو منزل حسر بشن، الان حسر شدن دیگه، اینکه برانداز بودن میتونست چیز کنه، ولی گفت حسر. گاهی حکم حسره، گاهی حبسه، گاهی قتله. یه حکمی داریم به نام لامساس. لامساس یعنی چی؟ یعنی تلفن همراهتون هم میگیرن، شما تو خونه حبس میشید، دیگه هیچ کس با شما مساسی نداره، یعنی تماسی نداره. این کنایه از چی هست؟ بیتیم بحث خارج شدیم، ولی چون شما سوالتون بود دیگه ما رو بردین تو وادیه. چند تا قاعده توش به دست اومد. یکی این که اولویت اصلی رو هارون به عنوان فقیه، به عنوان عالم در غیاب امام زمان که 40 روز رفته بود به تور، ایشون اومد گفت من نظام رو حفظ کنم بهتر در غیاب آقا، تا بیام خودم سرگرم مسائل دو سه بکنم. الان هم فقهای ما همینو میگم، یه نظام فلان حفظ کنیم، بعد وضع اشتغال، بحث ازدواج، بحث چی چی رو اینم درستش میکنن، دارن اولویت بندی میکنن در حقیقت. ببخشید،
ولی جوهای حضرت علی علیه السلام میتونم که مثلا من اگه بخواستم حفظ کنم فقط نظام بود، از معاویه سیاستم بیشتر
بود. اون خود معصوم بود، ما جانشینش رو میگیم، جانشین از ترس معصوم میگه نکنه معصوم بگه شما نظام از دست دادید تنبلا. ما حداقل امام خمینی میگه، ما به عنوان جانشین میگیم حفظ نظام واجبه. بعضی ها گفتن امام درست نمیگن، باید بگیم حفظ اسلام واجب است. معصوم میگه حفظ اسلام واجب است، جانشینش میگه حفظ نظام واجب است. چون جانشین میگه که مثلا الان دیدید یه تعداد سکولارها میگن نظام میخوایم چیکار، اسلام میخوایم. حوزه دیگه نظام بسپریم به دست سیاسیون. اونا هر که مردم انتخاب کردن مثلا افکار سنی ها دنیای مردم بچرخونن، ما برای شون معنویت تولید میکنیم. یک کار حد اقلی مبتنی بر عدم تلاش، عدم جهاد. جهاد نیست که دیگه از هم میگن دوران قبل از امام خمینی دوران بهتری بود، علما احترام داشتن، چی داشتن. این طور هم نبود، با قیچی لباساشون رو پره میکردن. زمان رضا شاه تو خیابون سید را نمی... تو ماشین سوار نمیکردن، میگه پنچر میشه. خب کی محترم بودن؟ من یادم توی مثلا تهران روحانی ها میترسیدن اصلا را برن چیز کن. منبرا خلوت شده بود، حالا یه های کافی صوتی داشت. داریم دور میشیم نیست از بحث، چون این وقت هم ادامه بحث هم اگر زودید نازم محترم جا تو فقه و لغه ما اسرت رو میگیم دشواری، دشواری و سختی و زحمت و اشکال. دشخاری هم میگن. بعد عسر در لغت معنی صعوبت، مشقت، شدت. حرج به معنای ضیق، تنگی، تنگنا، گناه. در اصطلاح فقهی و حقوقی تکالیفی که موجب مشقت و سختی برای مکلفه در دین اصلا وجود نداره، چون اراده تشریعی خدا بهش تعلق نمیگیره. لا یرید بکم العسر، یعنی اصلا اراده تشریعی بهش تعلق. در فقه الاقوال میگه که آیا مفاد این قاعده، آیا مفاد این قاعده احکام حرجی به طور حقیقی است یا مجاز، یا اینکه نفی حکم است به لسان نفی موضوع. میان علما اختلاف نظر بوده، حکم حرجی نداریم یا موضوع حرجی نداریم. مرحوم شیخ انصاری میگن که ایشان در بحث از مفاد لا ضرر و اینکه منظور از لا چیست، معتقد است که منظور عدم تشریع حکم ضرری و حرجی است. یعنی در اسلام قانونگذار احکامی را که موجب شود افراد به سختی و تنگنا دچار شوند وضع نکرده. الان آقای قالیباف الان شده قانونباف، فکر نکنم قالیباف شهرداره، باید بگیم من مقنن هستم. حالا که مقنن هستید مباید احکامی رو صادر کنید که مردم رو بندازید تو فشار. یزعنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. نبی امی مقننه، منتها چه قوانینی؟ قوانین دست پاگیر این اسرهم و الاغلال، این دست و پا. این کارا رو نکنید، یه قانونی بذارید که مردم آزاد باشن، راحت باشن. این میگیریم میبندیم چه ها میکنیم، بعد میگید آخه نتیجه نمیگیرید. نظر مرحوم آخون برعکس نظر مرحوم شیخی، چون داریم اقوال رو بررسی کنیم، میخوام بیام تو سازمان ببینیم که این قاعده اگه فاعل هماهنگی گرفتار عسر و حرج شد چیکار باید بکنیم. اون آخرین حلقه میشه فقه الاداره، ما اونجا نظر مختار رو میدیم. مرحوم آخون که شاگرد مرحوم شیخ بوده میگه که نفی حکم به لسان نفی موضوع، همه هم نجفی هست، دو نجف بودن، شیخ و آخوند. یعنی اینکه با دلیل نفی حرج ادعای نفی حقیقی موضوع حرجی شده است، در نتیجه حکم مترتب بر آن نیز نفی می شود. گو به در میگیم دیوار میشنوه، درسته؟ موضوع موضوع سختیه، قابل عمل نیست، پس حکمش هم نیست، چون موضوع علت حکمه. وقتی موضوع نیست، چون حرجیه و حرج در اسلام نیست، پس این موضوع منتفی میشه. در حقیقت موضوع به طریق ادعایی نفی شده، به طور غیر مستقیم نفی حکم که اثر و نتیجه آن است اراده میشه، مثل ربای پدر و فرزند. اصلا ربا نیست. یه موقع است میگیم ربا هست حرام نیست، اینطور نیست. میگیم چون ربا فاسده، میگیم اصلا این ربا نیست، پدر مادرن چیز، پدر فرزندن، اصلا ربا نیست موضوعن، ادعا میکنیم. مثل سکاکی بود ادعا میکرد. خب وقتی که ربا نیست و حرام نیست، پس شما اول باید بیاید ربا بودن رو بزنید، نه اینکه بگیم ربا هست استثنا.
ربا بودن رو درست کنید، این رباست.
باید بگید هست که حرامه.
همین.
شما ربا رو باید چکار کنید؟ نفی کنید ادعا هن. این اصلا ربا نیست. باباست، پسر، پول بین یک دیگر دارن چکار میکنن؟ پول میدن، هدیه میدن، هدیه میگیرن، دیگر دوست دارن. وقتی اینجوری شد، این که اصلا دیگه ربا نیست، آخوند میگه. وقتی ربا نیست و موضوع برای حرمت، برای حرمت نیست، چون ربا است پس فاسد است، فاسد است خبیث است، خبیث است یحرم علیهم الخبائث. از فرق مرحوم آخوند با شیخ همینه. شیخ انصاری میگه حکم حرجی نداریم، ایشون میگه نه موضوع حرجی نداریم. اونجا میگه قانونگذار حکم حرجی وضع نکرده، اینجا میگیم که موضوع حرجی تغییر میکنه به موضوع غیر حرجی. خبیث میشه طیب، و طیب شد چی میشه؟
موضوع نیست که بخوایم داشته باشه،
یعنی اصلا ربا نیست.
روابط
کلا
اقتصادی نیست.
اصلا سوره روم میگه که صرف ربا باعث حلیت و حرمت نیست، میگه صدقه یربو عند الله، یربو یعنی ینمو، یعنی یربو. ولی بعد میگه این کار شما لا یربو، برعکس میگه شما دنبال ربایید، این ربا نیست. لغتن ربا چیز خوبیه، ربا یعنی افسوده، ارزش افسوده،
مربی
یعنی رشد میکنه، نمو میکنه، ربایه. حتی اگه بشه ربابا میشه مدیریت، میشه رب تربیب. ببینید این تو سوره روما انشالله نگاه بکنید، یه جا میگه یربو، یه جا میگه لا یربو. میگه اون پولی میدید لیربو و فی اموال ناس لا یربو عند الله. شما میرید به عنوان یه آدم مقدس پول میدید، پول میگیرید، بعد این فکر میکنید مثلا اضافه شده، این اضافه نشد که، کینه اضافه شد، اون آقا نسبت به شما دشمن شد. یه روز کارخونه تون آتیش میزنه، بعد اخبار میگه کارخونه آتیش گرفت، میگه حالا کیا کی آتیش زد؟ اون ربا آتیش زد. فأذنوا بحرب من الله. حالا اینجا ببینید چقدر زیباست دعوای بین آخوند و شیخ. و ربا نی، اصلا ربا نیست، و به واسطه نفی موضوع نفی حکم شده. حالا مقایسه کنید با نظر چیز شیخ انصاری چی فرمود. گفت این لا حکمه، مرحوم آخو میگه لا موضوع، موضوع میگه خوارج میگن لا حکمه، حالا اینجا میگه لا حکم ضرری، اینجا میگه نه لا موضوع ضرری، چون موضوع وقتی ضرری نیست حکم هم دیگه نیست، اصلا حکم نمیاد روش. بعد امام یه نظر قشنگتری دارم، چون امام مدیریتیست، گفته شده که منظور از مفاد لا ضرر و نفی حرج نهی سلطانی است یا حکومتی است، به منظور اداره جامعه است. امام نگاهش مدیریتی بوده، مراد از آن اصلا نهی شرعی نیست، یعنی حاکم نباید مردم رو دچار تنگنا کنه. میگن امیرالمومنین تو خطبه 44 فکر کنم میگه که من باید چیکار کنم؟ تعلیم کنم، تأدیب کنم و توفیر فیعکم علیکم، رفاه براتون بیارم. حالا ما هی میریم این ور اون ور، سفره مردم الان سخته، خب هزار تا بگیم ارزان میشود، گرام میشود، خب مردم الان هر روز میرن که دیروز نوشتون نمیه قیمت یه چیزی خیلی دیرم بالا، این های چیزی بود بدم رفت که میگفت افطار گرونه نمیرفت روزه بگیم و افطار گرونه، یه بهانه میاردم. یکی گفت خب پس مردنم گرونه، من دیگه نمیمیرم. چرا؟ میگفت کفن انقدر، قبر انقدر. میگفت من لطفا من دیگه نمیخوام بمیرم. گفت چرا؟ گفت چون خب مردن گرونه، فکر میاد از خودش. حالا مقایسه کنیم بین سه فحل. این امام ببین دیدش هم با مرحوم آخوند فرق میکنه، هم با مرحوم آخوند هم سیاسی بود. میگن شیخ فضل‌الله نوری رو ایشون به عنوان فقیه شورای نگهبان معرفی کرد به نظام مشروطه مثلا، یعنی وارد سیاست میشد، خیلی هم فتوا میداد، ولی مدیر نبود، مفتی بود. امام مدیره. از اون میفرماید که لا ضرر لا حرج، این اصلا نهیست که سلطان میکنه، یعنی حکم حکومتیست نه حکم شرعی. از اون حرمت و حلیت از سوی شرع نیست، ملکی سلطانه، سلطان سوء، سلطان سوء میگن، مردم رو دائما میندازه به بنبست، کفشت اینجور، لباست اونجور، نمیدونم چی اونجور. خب این ممکنه که بقول نهج البلاغه تو خطبه تو نامه 53 میگه این ممکنه که غیر بیاره. غیر یعنی چی؟ این نظام رو عوض کنه، تغییر بده نظام رو. مردم وقتی که اذیت میشن میگن دیگه نمیخوان، اول دل میکنن بعد خود نظام رو تغییر میدن. پس ما باید چیکار کنیم؟ این میگه اینقدر به ضرر مردم حکم صادر نکنید، مردم به حرج نندازید، مردم به کرچی میگه کرچی
بنزین رو زیاد
گرون نکنید. بنزین دیدید که یه دفعه چی بنزین آتیش گرفت دیگه تو آبان دو سال پیش. اصلا مرحوم طباطبایی هم میگم یعنی حکم حکومتی و حکم شرعی نیست. هو حاکم میگه که امروز موقتاً مصلحتاً ضرورتاً این قانون این میشه، مثلا این مسجد تعطیل میشه، حج تعطیل میشه، فعلا حج نمیریم مثلا، یا فعلا این کار انجام نمیدیم. موقت که چیز شد دوباره برمیگرده به حالت اول. اسلام میگن تشخیص مصلحت حکومت نظام میدن، مصلحت نظام. مثلا نظام فعلا مصلحتش اقتضا میکنه برای بقایش اینجوری باشه. ببین پس ما چون میخوایم وارد فعل هماهنگی بشیم داریم مقدمه چینی میکنیم. بعد میگن قلمرو به این قاعده چیه؟ سه قول شد دیگه، درسته؟ شیخ، آخوند، امام. از یک لا حرج، لا اسره، لا. حالا ما یه نظر اداری میدیم و آخر میگیم فقه الاداره. آیا صرف حرج های شخصی است یا حرج های حکومتی هم هست؟ بعضی ها گفتن که شخصی است، بعضی ها گفتن نوعی است. مثلا ما میتونیم بگیم که حرج نوعی هم داریم. مثلا شما وقتی که یه قانونی صادر میکنید، رتبه بندی معلمان مثلا، خب ممکنه این یه عده حقشون ضایع بشه تا بیاید خوب اجرا کنید، چه کنید. بعد تعارض قاعده با لا ضرر، در صورتی که اعمال قاعده نفی حرم و حرج موجب ضرری برای طرف دیگه بشه، یا اینکه جاری شدن قاعده لا ضرر موجب حرج و مشقت برای دیگری بشه، در ظاهر تعارض داره. و حال سوال این است که در صورت تعارض کدام حاکم است؟ برخی از علما معتقدند که قاعده نفی اسر و حرج به لا ضرر حاکم است. بعضی دیگر معتقدند اصولا جایی برای تقدم لا حرج بر لا ضرر وجود ندارد. شما میخواید این آقا خونش چیز بشه، به ضرر اون یکی میشه. مثلا که تو همسایگی شما یه سه طبقه میسازه، میگه چرا من تو حرجم، عروس دارم، داماد دارم، توی یه طبقه نمیتونم باشم. و این به ضرر این وره که جلو خورشید رو میگیرید، چیز میکنید، خونش کور میشه. خب این مقدم
آخوند خراسانی اصولش همین کفایی هست، تکی هم داره چی؟
تکی؟ داره بله. اون تو خب این تو حوزه معروف شده، بعضی فقهشون شیخ انصاری هر دو، رسائل و مکاسب. رسائلش اصوله، رسالتون فی القط، رسالتون فی الزن، رسالتون فی الشک، رسائل. مکاسبش هم ستاست، مکاسب محرمه، بی و چی؟ خیارات. تسخیر کرده حوزه رو، به این زودی هم فکر نمیکنم سلطه او کسی برش فائق نمیتونه باشه. گفت یه آقای بیازر شیرازی اصول نمیشه، الفائق، یعنی این میخواد فائق بشه بر چیز کفایه. و بعد یه آقای دیگه نمیشون، نه این هیچ وقت فائق نمیشه. اون تا شما تا بیاید اونا را درخت های کهنی از بیخ بکنید، اون اصلا یه چیزی دیگه از کرامات نوشته شده، چی نوشته شده. خب حالا این بس ما الان دور میشیم. فقه القرآن میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب اینم آیش معروفه، موضوعات حرجی را، چون که لفظ اینو بذاریم برای فردا چون هفت شد. ها اینو چون حیف سریع عبور میکنیم، پس ما اصلا فردا این مسئلهی که با قرمز نوشتیم و سریع میخونیم فردا دیگه، اقوال رو اشاره میکنیم، بعد میایم سراغ فقه القرآن این آیه ما جعل علیکم فی الدین. بعد از فقه القرآن میام سراغ فقه الحدیث، آیه تو حدیث هم داریم. بعد از فقه الحدیث میام سراغ عقل و بنای عقل و فقه العقل. بعد میام فقه الاداره. این فقه الاداره دو تا ما داریم، کل سیستم ما فقه الاداره است، ولی این اعمه. یه فقه الاداره اخص داریم، یه نظر مختار. نظر مختار مدیریتی رو میگه فقه الاداره. اقوال اینو گفت، آیه قرآن اینو گفت، چیز اینو گفت، چکیده چکامه، مثلا این چی میشه. بعد ما میاییم مثلا اون تو فقه الاداره اون حلقه نهایی نظر مختار رو مثلا میدیم که فردا مثلا میگیم که خب این ایشون هم نکات قشنگی میگفتن رو میسور و معسور، اونا رو من مندمج کردم توش و انشالله بحث میکنم، شما انشالله مطالعه بکنید. فردا این بحث رو ما برعکس دیروز مریض بودیم بیشتر تولید شد، چون یه منبر کم شد، من جاش استراحت کردم غنی شد. که من بارها میگفتم این بارای اضافه را دو شما بردارید.
دو ماه رجب شما روزه میگیرید، حالا حالتون
ضعیف میشه، نمیشه مثلا. نه اصلا ما باید مثلا یک کلاس کافیه پربار بشه. ای میری منبر، خب منبر هم از خودش باریه. هم اولا خب روزه که باید بگیریم، نمیشه نگیریم. کتب علیکم و سیام،
نه این چیزه هم شعبان و رجب اونا ده.
خب اونا هم نظره، نظر واجبه دیگه. اوفو به نزور، اوفو به نزور.
انشالله فردا بحث فقه القرآن و فقه الاداره درس امروز و فردا انشالله.
اون فردا است دیگه. نه اونتا ایشوالا میگن روزه و اینها منظور. خب پس ما چرا وارد این بحث شدیم؟ چکیده‌شو که عرض بکنیم، ما یه فرعی میخواییم بیاریم که این فاعل هماهنگی گاهی شرایط و اجزاء هماهنگی رو نمیتونه انجام بده، وظیفه‌اش رو نمیتونه انجام بده، اسرت براش پیدا شده، آیا دوشش برداشته میشه نمیشه، بحث معنوی سازمانیش، فرهنگ سازمانیش چیه، بحث قوانین عادیش چیه، اینو باید بحث کنیم. بعد همجور فروعی رو شما پیشنهاد بدید، هر روز یه فرعی از هماهنگی رو بریم جلو تا پایان ترم ده ها فرع رو همجور به نحو مدرج فقه اللغه، فقه القرآن، فقه بیاییم تا فقه الاداره، چون زیر ساختای بحث الان کامل شد. درسته شرایط رو گفتیم، اجزا رو گفتیم، موانع رو هم گفتیم. سه تا حکم وضعی معروف رو میگن شرط، جز، مانع. ما این رو در یک پنج شیش ماه بحث کردیم، موانع رو هم اخیراً بحث کردیم، تعریف هماهنگی کردیم، انواع هماهنگی رو هم تو مهر ماه و اینا گفتیم. الان که میرسیم به اردیبهشت دیگه تا خرداد و همین بریم جلو تمامی فروع رو باید بحث کنیم دیگه. حالا دوستان اگه فرعی دارن پیشنهاد بدن فرع، میگن این موضوع تو هماهنگی برای من مهمه، مثلا شرع چی میگه، ما اونو میکنیم فرعون، چون تا فرعون نباشه شرعونم نمیشه دیگه. خب تا اینجا رسول الله علی محمد و آل محمد. این دوستان باز نظری دارن ما استفاده کنیم. بعد دیگه بریم برای امیدواریم امروز بتونیم منبر بیم، اگه هم نیومدیم دیگه شما هم اعلام کنید که
سن بگم دو سه دقیقه سوال هم بپرسم، حالا شما بر حسب زمان جواب بدید. یکی این که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قبلش آیه هست و جاهد رو فی الله حق جهاده و وشتبا کن و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب حالا یعنی هم باید
اتفاقا جزء 17 همه که امروز هم روز 17 هم بود سوره حجه
درسته، یعنی منظورم هم باید اون نگاه حد اکثری حق در جهاده باشه.
بله.
هم و ماجرا این بین این دوتا اگه بخوام جمع کنیم، یعنی باید میشه با انسانشناسی کاری کرد که انسان هم حق در جهاده رو ادا کنه هم احساس حرج نکنه. یعنی وقتی خدا میفرماید که از یه طرف حق در جهاده باشیم، از یه طرف حرج قرار نداریم، یعنی اگر شما مثلا خودتون رو بشناسین میتونین شبیه میزان که در واقع حضرت علی علیه السلام هست که حق جهاده بودن، تا اون حد شما استعداد دارین بدونی که هیچ احساس حرج میکنه. این یه برداشته، یه برداشت اینه که نه، با همون ظرفیتی که خودتون شناختید هر چقدر انجام دادید کافیه. برای من نظر اینه که بکنم قرآن انسان میخواد به سمت امام، یعنی به لتی اقوام به سمت اون هدایت کنه و ما نباید برداشت حداقلی رو بکنیم.
صد یه اتفاق برداشت خیلی جالبیه، چون صد را آیه میگه جاهدو، مدیریت جهادی رو میگه که ما اتفاقا تو فقه الاداره اگه مطالعه کنید اونجا مراجعه کنید من نوشتم که مدیریت جهادی اقتضا میکنه ما نگاه ما حد اکثری باشه. بعد من گفتم با این میسور و معسور سه جور میشه برخورد کرد. یک معسورات را به میسورات تبدیل کنیم، یعنی تهدیدها را. دو مثلا درجه دو اگرم معسوری سر جاش میمونه سعی کنیم که حلش کنیم، حداقل برسونیمش و تا میتونیم بار برداریم. مرحله سوم یه مرحله مثلا باز دوباره پایین تره که حالا توضیح میدیم فرداش. این نکته شما دیگه رو تایید میکنم، میگه جاهدو، چون آیه سوره حج دیگه، چون امروز هم روز بدره، هم روز جمکرانه، هم روز این آیه شماست. میگه جاهدو فلا حق جهاده، میگه تو جهاد حرج نیست. مثلا شما الان رزمنده هستید میرین جبهه، زن و بچه تون، خودتون، حالا ظاهرن ولی حالا یکی بیاد از این سو استفاده کنه، میگیم نه اصل با جهاده، منتها حالا تا میشه حرجم نباشه. مثل تبوک بود، خب خیلی سخت بود، حالا داشتم گفتم که لقد تاب الله علی النبی و المهاجرین و الذین تبعوه فی ساعت الاسره، یعنی هیچی با اون سختی نبود.
این خدا می فرماید اگر من دستور به جواد می دهم من شما رو سختی ننداختم، اگر احساس سختی می کنید شما اشتباه احساس سختی
می کنید. میگه لا کتب علیکم القتال و هو کره لکم عسى ان تکرهوا شیئا فهو خیر لکم. اینم باز دیده قشنگیه که حرج اصلا نیست تو جهاد، نقمت نیست، این نعمته. مثلا هستش بسیار عالیست و
چون شما شیخ و آخوند و امام رو با هم مقایسه کردین در این موضوعی که
لا ضرر
اسر و حرج اینا و امام نگاه حکومتی و مدیریتی داشتن و در نگاه حکومتی مدیریتی باید مصلحت همه شرایط در نظر گرفته بشه، یه بحثی میشه اگه قرار باشه همه شرایط در نظر بگیریم اینجا ناخودآگاه همه شرایط همه تاثیرگذاری های حکم پیامت ها و اینا یه جور نگاه سیستم پیچیده به نحوی ورود میکنه. یعنی تو جهان به این سم رفتن که بحث حقوق رو مثلا حقوق اجتماعی رو با روی کرد شبکه‌ای تاثیرگذاری دنبال کنن.
این نظر امام شبکه میخونه دیگه.
بله، یعنی اگه بخوام مثلا علمی اجرا بشه اونطوری میشه. یه مطلب دیگه، نظر شما در مورد نظرات آقای سید هاشم حیدریه
عراقی هست؟
تو ایران ظاهرم آره عراقی هست. کتاب یا سید کمال هیدری
یادم کماله
آه سید کمال هیدری کتاب هم زیاد نوشته در
حالا ایشون
آیا اونم داره تبدیل منات میکنه یا کار دیگه میکنه تعمیم داره میده خب
یه مقدار اول یک جایگاهی داشت یه مقدار جایگاهش الان مخدوش شد
در مورد امام زمان نظراتش یکم مشکل داره
آره قطری وارد خطوط چیز شد قبلت شد
ولی نهایتا سبکش سبکش رو شما فکر کنم تایید میکنه
حالا مثلا ما سبکی که مثلا امام داره مثلا این سبکیست که حکومتی و مدیر حکومت هم کرده اینا تو بحث بیشتر کلام و اعتقادات وارد می شدن تو هم شبکه کوثر فرسته بود حالا اونم انشالله فرصتی بذاریم چون این بحث می فصل
یعنی
وقتی که شما